نهای از کمک چین در این زمینه دیدن نشده است. در این گزارش آمده است که ایالات متحده آمریکا در 3 ماه گذشته بارها این مسئله را با مقامات بلندپایه چین در میان گذاشته، از آنها خواست است که به ایران هشدار بدهند که در ارتباط به جنگ غزه به تنش در خاور میانه دامن نزنند. با گفته این مقامات آمریکایی، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و معاونش در ملاقات این ماه در واشنگتن با رئیس بخش بین المللی حزب کمونیست چین این موضوع را مورد بحث قرار دادند. نیمه نظامیان حوثی در 2 ماه گذشته دست کم 23 بار به مسیرهای کشیرانی در بحر سرخ و خلیج عدن حمله های موشکی و پهپادی انجام دادند. حوثی ها می گویند که این حمله ها را در دفاع از فلسطینی ها در برابر اسرائیل انجام می دهند و کشتی های را هدف قرار می دهند که به نوع با اسرائیل ارتباط داشته باشند. هرچند بسیاری از کشتی های مورد هجوم حوثی ها تاکید داشتند که هیچ ارتباط با اسرائیل ندارند.
ماه ایونی سال روان نویسنده انگلیس کریس اسلان کتاب نوی خود را زیر عنوان کشودن گره روی ابریشم نشر نمود که در آن رشد جهانی صنعت نساجی سرچشمه بدبختی مردم، اشغال ممالک منطقه و فوجه زیست محیطی آسیای جنوبی و مرکزی نامیده می شود. مؤلف اثر در برابر روی ابریشم، روی پخته و روی پشم را یاد کرده است.
این مصاحبه را من شهلای گلخواجه انجام دادم.
در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه دار خواهش کردم در برای کتابش و 3 روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثری مردم حداقل درباره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده، ابریشم چینی را که مال سر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال درباره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه، رابطه پخته با مستملکه داری برایم روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اسلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia.
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست، روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روسها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپری ابرقدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهراً اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبر امروزه برای اقامت می‌بایست از پشم برای خود یورت می‌ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می‌کرد و امکان می‌داد که هنگام کوچبندی یورت را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می‌کردند، کسی در زمستان زنده نمی‌ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدند بررسی کردم.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
بله،
در خارق اقامت داشتم، جای بسیار خوب است، ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردم هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیرو یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب، شما چیزی از خود کردید؟ آیا میتونید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکنن که خارجی زبان بدخشان را میاموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبان ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شویدی با نام مرسی و کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی روشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماماً دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اسنای تهیه راه بلد سیاحان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلا هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
A part of the world that I still think of as my home.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی رو میدونید دعوت میکنیم که کتاب مذکور رو از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید. با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خبرگزاری ریتز با نقل از چهار منبع ایرانی و یک دیپلمات آگاه گزاری داد که چین از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا با پیشگیری از حمله های گروه حوثی به حرکت کشتی ها در بحر سرخ کمک کند و در غیر آن رابطه های تجارتی تهران و پکین آسیب خواهد دید. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضا زاده بشنوید. این منبعهای ایرانی گفتند که موضوع حمله های نیمه نظامیان حوثی و تجارت بین چین و ایران در چند نشست اخیر در پکن و تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این منبعها از ارائه جزئیات بیشتر درباره زمان برگزاری نشست ها یا افراد اشتراک کننده در این مذاکرات خودداری کردند. یکی از مقامات ایرانی که نخواست نامش آشکار شود و خبرگزاری ریترز گفته است، اساساً چین میگوید اگر به هر طریق و منفیت های ما آسیب وارد شود، بر تجارت ما با تهران تأثیر میگذارد. بنابراین به حوثی ها بگوید خشتنداری کنند. حوثی های یمن از دو ماه قبل حمله های خود به مسیر بین المللی کشتیرانی در بحر سرخ و خلیج عدن را آغاز کردند. آنها میگویند تا زمانی که یورش اسرائیل به غزه ادامه دارد، این حمله ها را ادامه خواهند داد. حمله های حوثی ها باعث افزایش خراجات بارکشانی و بیمه شده است. همچنین این حمله ها باعث خلل‌دار شدن راه های تجارتی کلیدی بین آسیا و اروپا که به طور گسترده توسط کشتی های چینی استفاده می شوند شده است. با این حال، چهار منبع ایرانی گفتند مقامات چینی هیچ اظهار نظر یا تهدید خاصی درباره چگونگی تاثیر ادامه حمله های حوثی ها بر رابطه های تجارتی پکن و تهران نکردند. وزارت کارهای خارجی چین در پاسخ به پرسش ریترز درباره گفتگوها با ایران درباره حمله ها در بحر سرخ گفت چین دوستی صمیمی کشورهای خاور میانه است و به دنبال رشد و شکوفایی مشترک می باشد. در همین زمینه روزنامه فاینانشال تایمز روز چهارشنبه نوشت که امریکا چند بار از چین خواسته است تا از تهران بخواهد که از حمله حوثی ها به کشتی های تجارتی در بحر سرخ پیشگیری کند. گروه حوثی ها در یمن از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار می باشد. این روزنامه به نقل از چند مقام امریکایی نوشت که فشار دیپلماتی بر پکین هنوز به نتیجه نرسیده است و نشانه های از کمک چین در این زمینه دیدن نشده است. در این گزارش آمده است که ایالات متحده امریکا در 3 ماه گذشته بارها این مسئله را با مقامات بلندپایه چین در میان گذاشته، از آنها خواست است که به ایران هشدار بدهند که در ارتباط به جنگ غزه به تنش در خاور میانه دامن نزنند. با گفته این مقامات امریکایی، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و معاونش در ملاقات این ماه در واشنگتن با رئیس بخش بین المللی حزب کمونیست چین این موضوع را مورد بحث قرار دادند. نیمه نظامیان حوثی در 2 ماه گذشته دست کم 23 بار و مسیرهای کشیرانی در بحر سرخ و خلیج عدن حمله های موشکی و پهپادی انجام دادند. حوثی ها می گویند که این حمله ها را در دفاع از فلسطینی ها در برابر اسرائیل انجام می دهند و کشتی های را هدف قرار می دهند که به نوع با اسرائیل ارتباط داشته باشند. هرچند بسیاری از کشتی های مورد هجوم حوثی ها تاکید داشتند که هیچ ارتباط با اسرائیل ندارند.
سلام علیکم، من پای شهر گرخوجا، ما در شهر غریبی کار کرده ایستادیم برای پول قلیم.
پیام کوتاهی یک مهاجر که در روسیه کار میکند و به گفته خودش برای ازدواج و پرداخت خرج قلین عروس باید پول جمع بیارد. او در این باره با لبخند گپ میزند، اما برای برخی از دیگر جوانان این موضوع ظاهرا چندان خنده آور نیست. آنها از پول یا نرخ قلینی که از جانب دختران طلب می شود روزی نیستند و می گویند پرداخت آن برایشان سخت است. دختران می گویند با پول مهر جهاز می خرند که بدون آن زندگی مشترک ناممکن است.
مثلا نبریم همون چیزا می گن انا اوچت وای نکردخیم، مثلا اوچت سریالکه نخرید.
بوارکنه 30-40 در افتگید قلین 60-70 هزار سومون زنگیشتا نمی تونم خیلی چی دگه.
درود بیننده عزیز، سلام به خواهران گرامی. بحث قلین یا شیربها و مهر و تأثیر آن به زندگی آینده عروسان و عموما نو خانه‌داران موضوع صحبت ما در نشر نوی برنامه است. موضوعی که وقت‌های اخیر سر و صحبت‌ها درباره‌اش کم نیست و نظر و اندیشه‌ها هم مختلف است. بنا به آمار رسمی هر سال در تاجیکستان 60-70 هزار توی عروسی برپا می شود. در 6 ماه سال روان بیش از 32 هزار عقد نکاح و قید گرفته شده است. مقامات می گویند در سالهای اخیر خرجی توی و مراسم در کشور نسبتاً کمتر شده است. اما برخی از ساکنان نظری دیگر دارند. مخصوصاً در مورد قلین یا همان مهری که به دختران پرداخت می شود. و آغاز هر توی و مراسم هم از موافقه دو جانب سری همین موضوع شروع می شود. پیشتر اکثران چون قلین جانب داماد برای عروسان سر و پا یعنی بسته لباس و پای افزال می دادند. حالا شکل آن کم تغییر یافته اکثران شیربه ها یا مهر در شکل پول پرداخت می شود. ارزش آن معمولا وابسته به نرخ بازار و امکانیت خانواده ها معین می شود. نرخ قلین و نظری جانب عروس و داماد و خود جوانان را در گزارش همراه می بینیم و بعدا صحبت را در این باره ادامه می دهیم.
خیلی خیلی گذشت، مقصد قرض کردیم گرفتیم و مقصد به قرض نمی شود تو یک زمان. قلین بلنده مهر بلند میگن با پلی کلون میگیری، قرض دور میشه دیگه روی مسکو را میگیری میره قرض کنی و
این جوان از مراسم ازدواج خود و مشکلات در پرداخت خرج سوری عروسیش نقل کرد. یک سبب طول کشیدن ازدواج برخی از دوستان و همسالانش را او گران بودن نرخ قلین یا شیربه ها می داند.
باور کنی 30-40 در هفته گرد قلین 60-70 هزار سومون زنگیشتا نمی تونم. خیلی چی دیگه مجبور می شوم با مهاجرت مهنتی به روسیه سفر کنم.
پرداخت پول برای عروس که از آن شیربه ها یا قلین هم نام ببرند در تاجیکستان سال هاست یک موضوع بحث برانگیز است. اما در این اواخر شکایت از مقدار پولی که جانب دختر از خانواده داماد طلب میکند باز بیشتر شده است.
کور نیست قلین کم است اخوی. خب باید نباشه. بسیارتر باشد شاید جدا شوی بر همخوری همین اویلا کم شود شاید.
دختردار یک برابر اخیز رسوات میکنن.
25 تا بیرن. چند تا بیرن اخیز؟ ارزش دختر من 25 تا بسه. شهر نیست 30 تا 40 تا.
این پرسیشی رادیو آزادی با درخواستی چندی از کاربران انجام شد که خواستند موضوع قلین مطرح شود. زیر نوار یک بحثی گرمی سرزده صدها نفر فکر خود را نوشتند. برخی بد جانبداری از عروسان و گروه هم با تنقید از پولی که از دامادها طلب می شود. برخی از شهرنویسان از حالتهای حیرت آور هنگامی ازدواج و پولی قلین مثال آوردند. کاربری نوشته است:
یک آدم 15 هزار سومانی آورد. خانواده عروس چنی همان پول جهاز خریده پیش از توی به خانه داماد فرستاد. آنها رخت خواب را قبول نکرده برگرداندند. گفتند که نقضش را بیارید. پیش از آنها برای دختر یک همسایه خواستگاری آمده بود. به او ندادند. بعد این حادثه خانواده عروس رفته به آنها گفتند که دختر را کلین میکنید. آنها راضی شدند و جانب عروس 15 هزار را گرفته به داماد شونده پیشین برگرداندند و دختر را به همسایه دادند.
کلین یا مهری که خانواده داماد به آیله کلین میپردازند یک بخش مهم مراسم ازدواج در برخی از مناطق تاجیکستان است. جانب داماد موظف است به والدین عروس کلین بدهد. خانواده عروس این پول را برای خریدن جهاز خانه از تجهیزات تکنیکی برای روزگار گرفته تا کت خواب و قالین، صندوق لباس و پایافزال، تیلاواری و کاسه و دیگ و طبق برای نوخانداران خرج میکنند. اندازه قالین هم در بسیار موارد هنگام خواستگاری دختران در مشورت با دو جانب معین میشود. حالا این مبلغ میتواند از 2-7 یا 8 هزار دلار باشد. در برخی موردها چون این مشورت ها میتواند به نرخ گذاری انجام یابد.
وقتی دختری من شخصا دخترچه من گپ زدن، من گفتم که با مصلحت همین کار تشکیل کنیم. خواستگاری گفتم که مثلا برای من پول نبیاره، همی چیز من لازم نمیدونم. گفتن چند قمی که من گفتم که من مول پروریش نمیکنم، من دخترم با بایر رسوندم، من میخوام که دخترم خوشبخت باشد. پول نبیرم، چیزی که خودتون که میتونین همون چیزی در خونتون اموده کنین. مرحمت
شعمیگل دو دختر دارد و میگوید امکان خرید جهاز زیاد و گران ارزش را ندارد، از این رو نمیخواهد به جانب داماد هم جبر کند. از سوی دیگر میگوید این خوف هم هست که اگر دختر با جهاز کم به خانه داماد رود میتواند زیر طعنه و ملامت بماند.
مثلا نبریم همون چیزا میگن انا اوچت وای نکرد اخویم، مثلا اوچت سریالکا نخرید یا که انا فلان چیزا تا نگرفتن، برای چی نگرفتن؟ مانی خب پول دادیم، مانی خب چی دادیم، چون همین چیزا نخریده.
در تاجیکستان زود فرو پاشیدن آیله های جوان موضوع داغ است. در بسیار حالت ها بعد جدا شدن خانواده ها همین جهاز یا پول قلین برای دو جانب درد سر می آورد و بعد سری تقسیمی آن به جنجال های کلان می کشوند. برای پیشگیری از چنین ماجرا و با امید زندگی آرام و آسوده به فرزندان، مصاحب ما میگوید به این خلاصه آمده است که با همان جهاز خاکسارانه که در دوام چند سال برای عروسی دخترش جمع آورده است او را گسل کند. بر این باور است که بنیاد خوشبختی در پول و مال نیست.
نیت دارم که در زندگی آینده بینم اگر مثال دخترم خوشبخت شود، همو خانه دارم رضا باشد و آهسته آهسته همون چیز خریدن میگیریم، مثال بردن میگیریم. این مهم نیست که من همه همین چیزا برام بیاد.
ولی برای گروه جهاز عروس بیشتر چون یک معیاری آبروی او و خانواده‌اش محسوب میشود و والدین کوشش میکنند که دختری آنها با سری بلند و بساط فراوان به خانه شوهر قدم گذارد. از سوی دیگر کلان سالون به این باورند که خرید و جمع‌آوری جهاز و بساط به جوانان امکان میدهد که در آغاز زندگی آیله‌داری احتیاج احساس نکنند. برخی هم بر این باورند که حالا این تا جای به افراد رسیده و به یک سبقت عروسان تبدیل یافته است. شاید در ذهن شما هم این سوال آمد که پولی که چون قلیم برای خرید جهاز داده می شود یکان معیار معین دارد و آیا در قانون تنظیم که بسیاری از مراسم های غم و شادی در کشور باید در دایره آن برگزار شود همین مسئله هم به نظر گرفته شده است؟ به همین سوال ما از کمیته دین و تنظیم انعنه پاسخ آمد که مهر یکی از واجبات دینی است، یعنی آن حتمی است، ولی در قانون گذاری از جمله در قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در این مورد یگان مقررات وجود ندارد، یعنی پول معین نشده است.
هدف نهایی قانون ملی یعنی قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان این پیشگیری از همه گونه اسراف‌کاری و زیاده‌روی، اینچنین تأمین شرایط ارزنده زندگی می باشد. نوبسته از آن که مسئله مهر در قانون ذکر نشده است، اما همیشه خادمان دین در ضمن موعظه های خود با تکیه به مقررات شریعت اسلامی و مردم می فهمانند که به خاطر پیشگیری از مشقت های مالیوی و مبلغ های مهر نباید هنگفت باشد.
زلیخا عثمانوا جامعه شناسی تاجیک می گوید نرخ قلین وابسته به طبقه های اجتماعی در کشور معین می شود. هر قدر که امکانیت مالی خانواده بهتر، قلین یا خرج دختر هم بلندتر خواهد بود.
موافق همون خبری که دارم، معلوماتی که دارم، می توانم گویم که مبلغ همین چیز قلین هولو در شهر دوشنبه از 20,000 مثلا، از 20,000 شروع می شود و تو نمیدونم تو ممکن 100,000 روان همین خل. موافق کلاس، موافق گروه اجتماعی مثلا اون گروه اجتماعی که کلاس میانه میگویم، سردنی کلاس، اونها میتوانند تو 100,000 قلین گویم و میدین همون قلین رو.
از زلیخا عثمانوا پرسیدیم که به نظر او تا کجا ضرور است همین طلب پول برای قلین یا شیربه ها از جانب داماد.
از یک طرف بعضی والدین میگوید که من به دختری خود نرخ مونده نمیتوانم، چون که وای فرزندی من است، من وای چخل گویو که میفروشم. نه، طرف داماد مثلا بعضا فکر میکند که آنها قلین میدهند و این دختر رو گویو خریده میگیرند و به خود یک غلام برین استفاده میبرن. بعد میگوین که مثلا ما برای تو همه قدر پول دادیم و صرف کردیم، باید تو همینجا خدمت کنی تا آخر عمرت. اینم بسیار اشتباه کلان است، این خیلی باید فکر نکنیم.
شما چی مشورت میدید؟ هنگام خواستگاری یا ازدواج آیله ها باید بیشتر به چی توجه کنند؟
من فکر میکنم که دو طرف، یعنی طرف داماد و طرف کلین، باید محاکمه کنن همین مسئله رو پیش از تویو، پیش از همه چیز. همین چیز اصلا این یک شکل وای است، سازشنامه است، شکل دگاور است، کنترکت، برچن کنترکت. می توانیم مثلا برشنی کنترکت تهیه سازیمو بین دو اویلا، بین دو خانواده یک تا برشنی کنترکت باید باشد و در اون کنترکت، در اون سازشنامه می توانیم همی اون مثلا خراجاتی که کردیم همونجا گذاریم و اونجا گفته شود که در وقتی مثلا اگر خدا نکرده این جفت جدا شود کدام چیزها، کدام مثلا پول به این طرف می رود و کدام پول به وای طرف.
از تجربه خودتون که مادر هستید، فرزندان را ایلا دار کرده اید یا شاید می کنید، با این موضوع چی خل بود برخوردتون؟
پسری من زن گرفتگی است، پسری کالونی هم. لیکن آنها هیچ خیل نه توی داشتن نه هیچی، هم تو خیلی زکس کردن و چی شدن، زن و شوهر شدن، در روسیه بود و من این قدر تجربه ندارم این مسئله بم. لیکن من بچه های خورد خود گفتگی هستم که اگر شما خواهید که مثلا زن گیرید یا شوهر ببروید، یکم این است که شما خودتون چی میکنید؟ میوبید، جفت خود رو میوبید و خودتون انتخاب میکنید. این انتخابی مستقل میشود بدون من، به اشتراک من مثلا. بعد خیلی انتخاب که کردید، روزی که شدید با جفت آیندهتون، بعد با من گپ میزنید، من رفته خیلی مصلحت میکنم. لیکن میخواستم که مثلا اینجا هم آن چی شود، جوری شود، هم فکرانی نو، فکرانی نوی جوانان. ممکن است که وایها جوانان مثلا فکر میخواهند که همین پول رو به چیز دیگر، به هدف دیگر استفاده برند. می خواهند یکون سوادبنه پوچشسته را، یکون سفری مثلا تویانه روان. من نه نمی گویم.
طوری معلوم سالهای اخیر مقامات توجیک از جدوشوی اویله ها یا افزایش طلاق زیاد نگرانی می کنند. یک حقوقشناس چند پیش در این مورد گفت بعدی از هم پوشیدنی اویله ها همین قلین یا جهاز عروس برای هر دو جانب دردی سرساز و سبب پیچیده و ادامه دار شدنی جنجال ها می شود. از این رو به اندیشه جامعه شناسان این مسئله باید هنوز زمانی موافقه در مورد قلین به نظر گرفته شود و دو جانب باید تصمیم بگیرند که به کسی جبر نشود. به نظر برخی از کارشناسان دیگر ریشه مسئله نه در مهر و قلین بلکه باز هم در مشکلات اقتصادی و وضع مالی خانواده ها است. بیننده عزیز، سپاس برای همراهی. برنامه به پایان رسید. شما هم میتوانید نظر و اندیشه خود را در این مورد به ما نویسید. خدا نگهدار و تا ملاقات در برنامه های آینده.
و قلب مرا ها او برکلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی سیاه او برکلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی سیاه می می نگاه کو دردی مدبا نالبا ها کو قلب مرا ها می می نگاه کو دردی مدبا نالبا ها کو قلب مرا ها زنجیریش حلقه بکو بر دو غمی ما از مریبا زنجیریش هواها کو قلب مرا ها. Hey baby, let's dance with me. Stay with me in front of me. Come to me and dance, go my baby.